بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 83 سوره مبارکه نساء آیات 27 تا 33. همچنان در فصل اول سوره مبارکه نساء هستیم. عرض کردیم فصل اول یک فصلی است مشتمل بر قوانین تعیین کننده حدود و نظامات در روابط میان افراد در خانواده و افراد در جامعه و مسئولیت ها و نقش هایی که هر کسی در هر جایی که هست بر عهده داره. مباحثی در حوزه مسائل خانواده در بخش اول این فصل و گفتار اول این فصل داره بیان میشه. درباره ارث، درباره شیوه شکل گیری خانواده و همینطور بحث اخیری که داشتیم در مورد نیازهای جنسی و وضعیتی که فرد از این حیث پیدا میکنه و ناگزیر به ازدواج میشه. در آیه پایانی جلسه قبل، یعنی آیه 26 از اراده خدا سخن گفت، یرید الله. در آیه اول و دوم این صفحه 83 هم همچنان درباره اراده خدا داره سخن میگه. والله یرید ان یتوب علیکم، یرید الله ان یخفف عنکم. و متقابلا در برابر اراده خدا از اراده دنیاگرایان سخن میگه. این بحث بسیار بسیار مهمی هست. از راهبردهای کلان و بلکه به تعبیر دیگر از فراراهبردهای قرآن کریم هست. یک راهبرد فرابخشی است در همه عرصه‌های زندگی ما و در همه نهادها تسری داره و اون این هست که اراده انسان به عنوان یک موجود مختار، یک موجودی که از محرک‌های معرفتی و انگیزشی در تصمیم گیری ها متأثر هست، تحت تأثیر دو جنس محرک میتونه قرار بگیره. گاهی محرک ما در یک تصمیم و رفتار محرک الهی هست. لله یک تصمیم رو میگیریم و حرکت میکنیم و گاهی محرک ما شیطانی هست. لشیطان و در جهت وسوسه های شیطانی یک تصمیمی رو میگیریم و حرکت میکنیم. خب اگر انسان لله تصمیمی رو گرفت و عمل کرد، میتونیم بگیم اونجا اراده انسان در طول اراده خدای متعال قرار گرفته. انسان الهی شده، انسان اوج گرفته، انسان داره صعود میکنه به عوالم بالا. اما اگر خدای نکرده انسان تصمیمی گرفت و اقدامی کرد در اثر تمایلات شیطانی، که حالا اینها گاهی از جنس شهوات هست، یعنی ما یک چیزی رو میخواهیم و به دنبال او میریم. از جمله مواردش همین بحث مسائل جنسی است. فرد تحت تأثیر محرک‌های شهوانی و جنسی ممکنه بره به سمتی که خدا منع کرده. خب اینجا انسان خودش رو بیچاره کرده، چون خودش رو در تقابل و تعارض با اراده خدای متعال قرار داده. یا عرصه مثلا تجارت و مال دنیا هست، انسان ها پول رو دوست دارن، مال دنیا رو دوست دارن، اشکالی هم نداره. در همین سوره مبارکه، حالا آیاتش رو میخونیم، پیش از این هم البته آیاتی رو خوندیم، از جمله در آغاز این آیات سوره آل عمران بود که اونجا فرمود زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. انسان ها زمین رو دوست دارن، اموال مارکدار رو دوست دارن. حالا اون زمان مثلا اسب های خیلی مرغوب بوده، الان اتومبیل ها، هواپیما ها، امثال اینها هست. طلا، نقره، اینها رو انسان ها دوست دارن. مال و فرزند رو دوست دارن، بله، ولی خدا رو باید بیشتر دوست داشته باشیم. در تعارض بین مال دنیا و اراده خدا، انتظار خدای متعال از ما این هست که ما اراده خدا رو مقدم بکنیم و از حدود و مقرراتی که خدا گذاشته تجاوز نکنیم. انبیاء الهی هم برای همین مبعوث شدن. پس گاهی هم این خواسته ها میتونه از جنس مال و ثروت باشه، میتونه از جنس ریاست باشه و امثال اینها. گاهی هم وسوسه های شیطان انسان رو میبره به سمت یک اقدامات خشونت آمیز، مثل اینکه دستش رو به خون بیگناهان آلوده میکنه، از یه چیزهایی میترسه، از یه چیزهایی نفرت داره، از یه چیزهایی خوشش نمیاد، سبع میشه، در رند خو میشه، به دیگران تجاوز میکنه. البته متاسفانه آدمیزاد به گونه ای هست که گاهی هم به خودش هم حتی صدمه میزنه. لذا تعبیر ظلم داره، تعبیر عدوان داره. حالا آیهشو انشاءالله میخونیم. گاهی انسان گرفتار عدوان میشه، گاهی گرفتار ظلم میشه. ظلم از عدوان وسیع تره. ظلم ممکنه به خودمون ظلم کنیم، مثل کسی که خودکشی میکنه مثلا، کسی که گناه میکنه. هر کسی که گناه میکنه به خودش داره ظلم میکنه. گاهی هم به دیگران تجاوز میکنه، به حقوق دیگران تجاوز میکنه، به جان و مال دیگران تجاوز میکنه. به این عدوان هم گفته میشه. پس عدوان یعنی تجاوز به حقوق دیگران، جان و مال دیگران. ولی ظلم عامه، از تجاوز به حقوق و اموال و جان دیگران هست، و یا اینکه انسان به خودش ظلم بکنه. اینه که در جنبندی این بحث گناهان تقسیم میشن به دو دسته، گناهان کبیره، گناهان صغیره. خدای متعال میفرماید اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید، از گناهان صغیره شما من میگذرم و پرونده گناهان صغیره شما رو پاک میکنم. خب این چند تایه رو من میخونم، ترجمه هم میکنیم، باز یه جنبندی بعد از ترجمه و تدبر در آیات خواهم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة ان تراض منكم فلا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا و کان ذالک علی الله یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. خب برای اینکه مطلب کامل دستتون باشه، آیه قبل رو هم یه بار دیگه معنا میکنیم. آیه 26 رو یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم والله علیم حکیم. خواست خدا اینه، اراده خدا اینه. خدا چی میخواد؟ خدا میخواهد تا برای شما اون چه رو که مایه سعادت شما میشود روشن بکند، بیان کند، تبیین کند. دو، خدا میخواهد شما رو هدایت بکنه به سنن پیشینیانتون، سنن نیکی که از گذشتگان به ارث رسیده. سه، خدا میخواد که شما رو بپذیره، یتوب علیکم. پس شما از مسیر ناسواب برگردید به سوی خدا. خدا میخواد شما رو بپذیره و خدا دانا و حکیم هست. حالا اراده دوم خدا، و الله یرید و ان یتوب علیکم. خدا میخواهد که بازگردد به سوی شما. این مضمون در آیه قبلی هم بود، همطور که ملاحظه فرمودید، و یتوب علیکم اونجا هم بود، اینجا دوباره تأکید شده، دوباره تکرار شده. و الله یرید و ان یتوب علیکم، خدا میخواهد که به شما بازگردد. ببینید این لطف خدا هست، این مهربانی خدا هست. نمیگه شما برگردید، میگه من میخواهم که به سوی شما برگردم. منتها تو باید زمینش رو فراهم بکنی دیگه. زمینه ای که ما باید فراهم کنیم چیه؟ اینه که ما به سوی خدا بخواهیم بریم. وقتی یک کسی از منبع دور، از منبع نور دور میشه، خب داره دور میشه دیگه، خودش رو محروم میکنه. وقتی ما خودمون با دست خودمون با عمل خودمون از خدا دور بشیم، خب دور شدیم دیگه، ما خودمون زمینه رو از بین بردیم. خدا میفرماید که خدا میخواهد که بازگردد به سوی شما، یعنی پس شما هم بازگردید. بعد میفرماید مواظب باشید، یه دشمنانی دارید، یه دشمنانی هستن که نمیخوان شما به من نزدیک بشید، میخوان شما از من دور بشید. مواظب این دشمنان باشید، گرفتار این شیاطین نشوید. و یرید الذین یتبعون الشهوات، خدا میخواد شما بهش برگردید، اما ببخشید، خدا میخواد که به سوی شما برگردید، اما اونایی که دنیاگرا هستند، دنبال میکنند خواسته های نفس را، اونها میخواهند که شما منحرف شوید، انحرافی بزرگ. یرید الذین یتبعون شهوات، اراده میکنند، میخواهند، کسانی که پیروی میکنند از شهوات، از خواسته های نفس و شیطان، ان تمیلو، که میل پیدا کنید، یعنی اینجا منحرف بشید، میلن عظیما، یک انحراف بزرگ، یعنی بچسبید به دنیا به هر قیمتی که شده، خدا رو فراموش کنید، از خدا دور بشید. پس ای انسان، اختیارت معناش اینه، در درونت فجور هست، تقوا هست، بله، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خیر رو میفهمی، شر رو هم میفهمی، خوبی رو میفهمی، بدی رو هم میفهمی، عدل رو میفهمی، ظلم رو هم میفهمی. نگاه کن، در تعارض بین اراده خدا و اراده شهوتگرایان، اراده دنیاگرایان، تو کدوم طرف میری؟ این راهبرد کلان اینه. یک انسان مؤمن و الهی هر جا تعارضی شد و تزاحمی شد بین ارزش‌های دنیوی و ارزش‌های اخروی، ارزش‌های اخروی رو مقدم می‌کنه. هر جا تعارض و تزاحمی شد بین دستورات و اراده خدا با دستورات و اراده شیطان دستورات و اراده خدا رو گوش میده. سه و یرید الله ان یخفف عنکم. خب اینجا ممکن بود به ذهن کسی برسه که خدا چقدر سخت چیزای سخت از ما میخواد. به ما میگه که جلوی نفستو بگیر، ازدواج مشروع رو دنبال بکن، عفت داشته باش، قواعدی رو که برای تشکیل خانواده گفتیم رعایت کن، قواعدی رو که برای ارث گفتیم رعایت بکن، از دین خودت حفاظت کن، خدا رو برای خودت حفظ کن، دستورات خدا رو انجام بده. خدا خیلی سخت گرفته، میگه نه، اتفاقا برعکسه، خدا میخواهد که سبک بگیرد بر شما. آیه قبل گفت والله یرید ان یتوب علیکم، خدا میخواد که به شما برگرده، شما الهی باشید. اینجا میگه خدا به شما میخواد که آسون بگیره، خدا میخواد که سبک بگیره کارها رو بر شما. و خلق الانسان ضعیفا، حواستون باشه که انسان ضعیف آفریده شده، البته میتونه قوی بشه. خداوند زمینه های قوی شدن انسان رو فراهم کرده با ارسال رسول، با مبعوث کردن انبیا. نگاه کن، اگر اختیار خودت رو به شیطان دادی که وسوسه میکنه تو رو، دنبال این وسوسه ها رفتی، دنبال این حب و بغض های شیطانی رفتی، هیچی دیگه، رشد نمی کنی، بدبخت میشی، گرفتار دنیا میشی. اما اگر دنبال دستورات انبیا رفتی، خدا رو برای خودت حفظ کردی، قوی میشی، روز به روز قوی تر میشی، شیطان هیچ سلطه و قدرتی دیگه بر تو نخواهد داشت. حالا یکی دیگه از مصادیق این تعارض اراده الهی با اراده شیطانی رو بیان میکنه در عرصه باز هم منفعت گراییه. اینجا بحث شهوت جنسی بود و البته عام هم بود، همه شهوات، همه خواسته های نفس، ولی چون در سیاق آیات ازدواج بود عرض میکنم که شهوات و خواسته های جنسی خب درش بیشتر به ذهن می آمد. حالا شهوات دنیایی رو هم میگه، بحث های منفعت گرایی و اقتصادی رو هم میگه که آدم ها دوست دارن هر جوری شده هی ثروت روی ثروت انباشت کنند. رضا می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی مؤمنان، شما که گفتید ما به حرف خدا گوش میدیم، به این حرفی که میزنم، به این قانونی که میگم گوش کنید. حالا غیر مؤمن ها که گوش نمیدن، لذا اصلا خدا اونها رو خطاب قرار نداده برای قوانین و مباحث حقوقی، ولی شما مؤمن که اومدی بیعت کردی، شهادتین گفتی، گفتی من دیگه به حرف خدا گوش میکنم، ببین یه قانون اینه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. یه قانون اینه، اموالتون رو در میان خودتون به باطل مصرف نکنید، اموال همدیگه رو تصاحب نکنید مگر با یک تجارتی که بر اساس رضایت و توافق بین شما باشه. پس قانون چی شد؟ قانون اینه که مبنای مبادلات اقتصادی تجارت است و رضایت، تجارت است و رضایت. با تجارت و رضایت مبادله مالی بینتون اگه انجام بشه اشکالی نداره، این خوبه، اما به غیر این دو اگر باشد جایز نیست. تجارت و اکراه نباید باشه، ربا نباید باشه، سرقت و غصب و تصرف بدون توافق نباید باشه. یه قانون. دو، ولا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید. خودتون رو نکشید به دو معنا، هم این که خودکشی نکنید، خودکشی از گناهان کبیره هست، هم این که دیگران رو نکشید. واظب باشید، جان انسان ها محترمه، امنیت اقتصادی محترمه، امنیت جانی هم محترمه. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ناظر به امنیت اقتصادیه، ولا تقتلوا انفسکم ناظر به امنیت جانیه. دو تا محور مهم اینجا امنیت جان و مال شد. اون آیه قبلی هم ظهورش در امنیت مباحث مربوط به خانواده بود، اینکه جلوی غریزه جنسی خودتون رو بگیرید، تابع دستورات خدا باشید. پس امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت جانی، اینها جا مطرح شد. اگه یکم بحث رو بازتر بگیریم، یک بحث این بود که اراده خدا و اراده شیطان، یعنی شیطان رو انتخاب نکنید، خدا رو انتخاب بکنید. وقتی خدا رو انتخاب کردیم، عقل رو غلبه دادیم بر نفس، عقلانیت رو غلبه دادیم بر شیطنت و وسوسه های شیطانی. در بحث اقتصاد، تجارت و رضایت رو غلبه بدید بر منفعت گرایی و سودگرایی و سرمایه داری و زالو صفتی و اینها، عفت رو محور قرار بدید، منفعت به قید عفت، تجارت به قید رضایت مبنای مبادله باشه، نه هیله، نه کلک، نه فریب، و سبوعیت رو کنار بگذارید. آدم کشی و خودکشی ممنوع، سبوعیت ممنوع. خب انسان اگر سبوع نباشه باید شجاع باشه، یعنی به جای اینکه ظلم کنید با ظالمان مبارزه کنید. ان الله کان بکم رحیما. چرا این توصیه ها رو به شما میکنیم؟ دلیلش اینه که خدا نسبت به شما مهربانه، خدا برای شما مهربانه. چون خدا نسبت به شما مهربانه، بهتون میگه که نه خودتون رو بکشید نه دیگران رو. چون خدا به شما مهربانه، میگه روابط اقتصادیتون رو بر اساس تجارت و رضایت ساماندهی کنید. چون خدا به شما مهربانه، میگه که در شهوات ملاک‌های الهی رو معیار قرار بدید، نه ملاک کسانی که میخوان شما رو از جاده صراط مستقیم منحرف بکنن، بگن راه بیفتید دنبال مسائل جنسی، نرید دنبال کسانی که میخوان حیا و عفت جامعه رو مخدوش بکنن. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا. حالا اینجا دیگه با زبان تهدید خدای متعال صحبت میکنه. من خدا چون به انسانها مهربان و رحیم هستم، میخوام بر انسانها آسان بگیرم، اگر کسی بخواهد ظلم کند یا تجاوز به دیگران بکند، جایگاه او جهنم خواهد بود. چرا؟ چون خودش برای خودش جهنم ساخته. این دنیا دنیای ساختن بهشت و جهنمه. اونایی که طبق خواسته خدا عمل میکنن، بهشت رو برای خودشون میسازن. اونایی که طبق خواسته های نفسانی عمل میکنن، اونها جهنم رو برای خودشون میسازن. و من یفعل ذالک، هر کس که مرتکب این اقدامات خلاف بشه، مثلا مرتکب قتل بشه، مرتکب غصب اموال مردم بشه، مرتکب شهوات بشه، شهوتگرا بشه، دنیاگرا بشه، هر کسی که دست به این اقدامات بزند، عدوانن از روی تجاوز به حقوق دیگران، مال و جان و ناموس دیگران، و ظلمن یا از روی ستم. عرض کردم ظلم نسبت به عدوان عامه، در ظلم ستم به خود هم مطرحه، اینکه کسی نسبت به خودش خودکشی کنه مثلا، یا اموال خودش رو مورد اسراف و تبذیر قرار بده، یا نسبت به ناموس خودش بی حیایی رو در پیش بگیره. فسوف نصلیه نارا، ما چون این کسی رو به زودی در خواهیم آورد در آتش، و نصلیه نارا، او رو در آتش خواهیم سوزاند. و کان ذالک علی الله یسیرا، این کار برای خدا خیلی آسونه، نگید که چطور می شود یک کسی بسوزد، نه، چون خود این داره آتش رو برای خودش آماده میکنه، خود این داره جهنم رو برای خودش می سازه. این تجتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. ای مردم، ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر اجتناب کنید از این گناهان بزرگی که بازداشته شدید از اونها، یعنی از همین خودکشی و کشتن مردم، یعنی از امنیت جانی مردم رو به خطر نندازید، امنیت مالی مردم رو به خطر نندازید، امنیت ناموسی و خانوادگی مردم رو به خطر نندازید، اگر اجتناب کنید از گناهان کبیره‌ای که نهی شدید از اونها، نکفر عنکم سیئاتکم. سیئات جمع سیئه هست، از این که در قبال و برابر کبائر اومده ما میفهمیم یعنی اون گناهان کوچکتر شما رو. نکفر عنکم سیئاتکم، ما میپوشانیم، میزداییم، از بین میبریم از شما اون گناهان کوچک شما رو. آیه 49 سوره کهف هم این مطلب رو تایید میکنه. و ندخلکم مدخلا کریما، و وارد میکنیم شما رو به جایگاهی ارجمند، یعنی شما از جهنمی بودن رهایی پیدا میکنید، بهشتی خواهید شد. خب یه جنبندی دیگه من این قسمت رو بکنم. ببینید اصل مسئله برمیگرده به تقابل دو خواسته، تقابل خواسته ها و اراده خدا با خواسته های دنیاگرایان، که این یکی ها کنار شیطان دیگه قرار میگیرند. انسان یا سمت خدا میاد یا سمت شیطان میره دیگه. اگر سمت شیطان رفت، سه دسته گناه کبیره شکل میگیره، یعنی گناهان کبیره رو در سه دسته و بسته ما میتونیم قرار بدیم، چون هیچ کجا تعداد گناهان کبیره رو خدا نیومده بگه 1 2 3 4. در یک مقیاس گناه کبیره هر گناهی هست که مانع به کمال رسیدن انسان ها بشه. لذا سبوعیت که منجر بشه به کشتار دیگران یا کشتار خود، کشتن خود، میشه گناه کبیره. اینکه سد باب معیشت انسان ها ما بکنیم، امنیت اقتصادی جامعه رو به هم بزنیم، حق ارث افراد رو بهشون ندیم، در تجارت سرشون کلاه بگذاریم، به جای رضایت زور بگیم، بله، هر اقدامی که امنیت اقتصادی انسانها رو به هم بزنه، اگر به حدی برسه که اونها از نیل به کمالاتی که خدای متعال برای اونها در نظر گرفته باز بمانند، این هم میشه گناه کبیره. و همینطور هر اقدام زیانباری که باعث بشه ما سد باب معرفت خدا بکنیم برای انسانها، یعنی این انسان میخواست اراده خدا رو مقدم کنه، اصلا ما نگذاشتیم که خدا رو بشناسه، شهوات رو براش گسترش دادیم، سرگرم لهو و لعب کردیم، این رو مانع رفتنش به مسجد شدیم، مانع گسترش فرهنگ قرآن شدیم، مانع گسترش فرهنگ انبیای الهی شدیم. پس ملاک داره صغیره و کبیره. صغیره اون گناهیه که انسان رو مانع حرکت انسان به سمت کمال نمیشه. بالاخره انسان معصوم که نیست، گاهی ممکنه یه خطایی بکنه، بلافاصله متوجه میشه، توبه میکنه، این میشه صغیره. کبیره گناهانی هست که ملاکش، بعضی از بزرگان از جمله ملا صدرا در الشواهد الربوبیه این ملاک رو بیان فرمودن، ملاکش اینه که مانع نیل انسان به کمال بشه، حالا چه در عرصه شهوات باشه، چه در عرصه غضب باشه، در عرصه درنده خویی باشه، و چه در عرصه شیطنت باشه، یعنی چه اقدام فکری و فرهنگی باشه که نگذاره انسان به خدا برسه، چه اقدام مالی و اقتصادی و شهوانی باشه که نگذاره انسان به خدا برسه، چه اقدام از جنس جنگ و خشونت و درگیری و نزاع باشه که به ناحق انسانی کشته بشه و نرسه به اون حد رشد و کمال خودش. پس ما باید خداگرا بشیم. خداگرا که شدیم عقلگرا شدیم، عقلگرا که شدیم دینگرا شدیم، دینگرا که شدیم به جای شهوت عفت میاد حاکم میشه بر وجود ما، به جای سبوعیت شجاع میشیم، از حقوق مظلومان در برابر ظالمان دفاع میکنیم و به جای شیطنت حکمت و بصیرت مستقر میشه در وجود ما و ما فریب وسوسه های شیطان ها رو نمیخوریم. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. خب اینجا راه‌های تربیتی مبتلا نشدن به گناه رو خدای متعال بیان میکنه، مخصوصا در سطح دو جنس زنان و مردان، چون بحث ما همچنان در سیاق قانونگذاری و مباحث با تأکید بر مباحث خانواده هست و اصل بنیادهای فکری ما در خانواده شکل میگیره، ولی بحث اختصاصی به خانواده نداره، منتها بحث زن و مرد اینجا هم همچنان پر رنگ هست. خدای متعال می‌فرماید که اگر دیدید دیگران نسبت به شما برتری هایی دارند، گرفتار آه و حسرت نشید. این هستی که بالاخره در میان ما انسان ها هست، خودمون رو با دیگران مقایسه می‌کنیم و گاهی متوجه می‌شیم که دیگری نسبت به ما برتری هایی داره. خب حالا اگر دیدیم که دیگری نسبت به ما برتری هایی داره چیکار کنیم؟ اینجا دو تا رفتار ممکن از ما سر بزنه. گاهی ما حسودیمون بشه، گاهی نه دوچار غبطه بشیم. فرق غبطه با حسادت چیه؟ در غبطه ما میاییم میریم سراغ خدای متعال، میگیم خدایا به ما هم عنایت کن، از خدا میخواهیم که به ما هم عنایت بکنه و برای اون کسی که نعمت داره توفیق و سلامتی میخواهیم. میگیم خدایا برای فلانی حفظ کن، به من هم عنایت کن. این میشه تمنای ممدوح، آرزوی ممدوح، این میشه غبطه، که شما از این که دیگری خدا بهش نعمت داده خوشحال میشی. خدای او کنکور قبول شد، خدا رو شکر، خدایا به من هم توفیق بده درس بخونم، من هم در کنکور قبول شم. خدایا فلانی صاحب خونه شد، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خیلی خوب، خیلی عالی، به این توفیق پیدا کرد، سلامتیشو پیدا کرد، این توفیق بزرگ رو پیدا کرد، رتبه اول شد، مقام آورد. ولی از پیروزی همکیشان خودمون خوشحال بشیم، از موفقیت انسان‌های دیگه که با ملاک‌های درست به موفقیت میرسند خوشحال بشیم، از پیشرفت کشورهای دیگه که بر اساس ملاک‌های انسانی و درست و عادلانه به پیشرفت رسیده‌اند خوشحال باشیم. البته کسی با ظلم و با شیطنت و با خودخواهی و با استکبار و با سلطه به یه چیزی میرسه، خب او ظالمه، او متجاوزه، باید جلوی متجاوز گرفته بشه، باید جلوی سلطه‌گر گرفته بشه، اون بحث دیگریه. نه، همین برادرمون، خواهرمون، همشهریمون، همسایمون، انسانهایی که با مسیر الهی با روش درست پیروز میشن، موفق میشن، ما خوشحال بشیم از موفقیت اونها. خب و با خدا بیاییم سخن بگیم، از خدا ما هم هرچی میخواهیم بخواهیم، نه حالا همون چیزی که او داره، چون بعضی وقتا ممکنه که تکوینی باشه و برآورده کردنی نباشه. مثلا یک زنی از زن بودن خودش ناراضی باشه، بگه خدایا من مثلا چطور مرد نیستم. خب این که نمیشه. نه، شما در همون زن بودن خودت ببین که کمالاتت چیه. می اومدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، می گفتن که یا رسول الله، مردا میتونن برن جهاد، کلی ثواب گیرشون میاد، پس ما چی؟ حضرت فرمود که شما هم اگر وظایف خودتون رو انجام بدید، برای شما هم ثواب جهاد نوشته میشه. جهاد المرأت حسن و تبعول. شما پشت و پناه این شوهر باشید، تمرکز او رو به هم نزنید، به او رسیدگی بکنید، آرامش رو برای او در خانواده فراهم کنید، مکمل وجود او باشید، نه اینکه با هم در جنگ و ستیز باشید، نه، مکمل هم دیگه باشید، به شما هم همون ثواب جهاد داده میشه. پس ببینید، گاهی به این نیست که من بخواهم که خدا مشابه نعمتی رو که به دیگری داده به من هم بده، چون حالت تکوینی داره. گاهی هم مصلحت نیست، خدای متعال مصلحت ما رو بهتر از ما میدونه. یک کسی بود به رسول الله صلی الله علیه و آله اصرار کرد که تو از خدا بخواه که به من ثروت زیادی بده. حضرت فرمود که تو استعدادش رو نداری، اگه به تو ثروت بده دینت رو از دست میدی. گفت نه، من قول میدم که همه دستورات الهی رو انجام بدم. خیلی اصرار اصرار اصرار. حضرت دعا کرد، خدای متعال به این ثروت زیادی داد. حالا در اون روز مثلا این ثروت در دامداری خودش رو نشون داد، این دامهای زیادی داشت، گله های زیادی داشت. کم کم نماز جماعتش از هر شب کاهش پیدا کرد. خب کجای فلانی؟ هیچی. بعضی وقتا این دامها، زنبون بسته ها احتیاج به رسیدگی دارن، یه دفعه متوجه میشن وقت نماز تمام شد. کم کم داخل مدینه براش جا کم اومد، رفت اطراف مدینه، یه منطقه ای رو گرفت، زمین وسیع رو گرفت و دامهای خودش رو برد اونجا. کلن نماز جماعتش پشت سر پیغمبر تعطیل شد، فقط شبها یا روزهای جمعه می آمد مدینه. حضرت فرمود چی شد؟ گفت یا رسول الله، دیگه و جا کم شد و رفتیم بیرون و خب دوره دیگه، ما همونجا دیگه نمازمونو میخونیم. آخرش رو براتون بگم که حضرت مأمورین زکات رو فرستاد که برید از فلانی زکات این دامهاش رو بگیرید. این گفتش که به جای اینکه دستور خدا رو انجام بده، زکات اموالش رو بده. گفت چه زکاتی، چه حسابی، چه کتابی، من زحمت کشیدم اینها رو دارم. و زکات اموال خودش رو پرداخت نکرد. ما برای خدا خوبه که تعیین تکلیف نکنیم، نگیم خدایا به ما چی بده چی نده، بگیم که خدایا اون چه رو مصلحت میدانی به ما عنایت بفرما. البته تلاش و کوشش خودمون رو هم داشته باشیم. این آیه هم تأکیدی است بر رضایت به نظامات حقوقی که خدای متعال برای ما مقرر کرده، از جمله احکام متفاوت نسبت به مردان و زنان، و هم دستورات اخلاقی و توحیدی که مراقبت بکنید که رابطه شما با خدای متعال تأثیر یه سری مسائل نفسانی قرار نگیره. نسبت به اونچه که دیگران دارند اظهار ناراحتی نکنید که گرفتار حسد میشید. گرفتار حسد که شدید دچار بدگویی و بدخواهی میشید. دچار بدگویی و بدخواهی که شدید به افساد در زمین و کشتن دیگران یا خودتون و همینطور اقدامات ناامن کننده مال و جان و دین و عقل مردم خواهید شد. و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اگر می خواهید دعا دچار این گناهانی که در بالا گفتیم نشید، دچار گناهان کبیره، مخصوصا نسبت به جان و مال و دین و عقل و ناموس مردم تعدی و تجاوز نکنید، تمنا نکنید، آرزو نکنید، اون چرا که خدا برتری داده است به سبب آن بعضی از شما را نسبت به بعضی. بعضیاتون زن آفریده شدید، بعضیاتون مرد آفریده شدید، به بعضی ها زیبایی داده شده، به بعضی ها کمتر، مثلا استعداد بیشتری داده شده. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. طبق قواعد و نظامات الهی برای مردان سهمی است از آنچه که به دست آورده اند و برای زنان هم سهمی است از آنچه که به دست آورده اند. اگر اونها جهاد میکنند ثواب گیرشون میاد، شما هم به تربیت فرزندان میپردازید، دارید کارهای خونه رو ساماندهی میکنید، دارید به جامعه خودتون خدمت میکنید، کارهایی رو بر عهده میگیرید که از شما زنان برمیاد. دنبال کارهای مردانه لازم نیست شما برید بگید حالا ما هم شمشیر میخواییم دست بگیریم بریم جبهه جنگ با دشمن بجنگیم، که حالا اون روز بالاخره جنگ به این شکل بود. البته امروز متفاوت شده شیوه های جنگیدن، و چه بسا که دیگه در دنیای امروز از عهده بسیاری از جنگ هایی که مخصوصا در عرصه نرم اتفاق میفته خانم ها بتونن بر بیان. واسأل الله من فضله. خب چیکار کنی؟ میگه درخواست کنید از خدا که از فضل خودش، از بخشش خودش شما رو هم مورد لطف قرار بده. پس با خدا سخن بگید. عرض کردم این مکانیزمش اینه، انسان وقتی حسرت میخوره به چیزی که دیگری داره، خدای نکرده ممکنه به جای قبطه گرفتار حسد بشه. حسد انسان رو بیچاره میکنه، در اولین قدم واردار میکنه که بدگویی بکنه از دیگری، بدخواهیش رو، بدش رو بخواه. و اگر بدگو و بدخواه دیگران شدیم، خدا نکرده در قدم بعدی ممکنه که گرفتار فساد بشیم. انواع و اقسام فسادها و گناهها، از گناهان کوچک و بزرگ. ان الله کان بکل شیء علیما. ببینید چرا این دستورات رو گوش باید بدید، چرا این حرفا رو باید گوش بدید؟ چون خدایی که داره این حرفها رو به شما میگه به همه چیز دانا هست، به هر چیزی دانا هست. اون خدا میدونه که مصلحت شما در اینه که هرچه که دیگران دارند فوراً تمنای اونها رو نکنید. ببینید خودتون استعدادتون چیه، ظرفیتتون چیه، استعدادتون چیه، توانمندیتون چیه و خدا از شما چی خواسته. حالا تو آیات قرآن کریم انشاءالله در ادامه میخوانیم یه جایی که ماجرای قارون آمده، میگه قارون با اون وضعیت شگفت‌انگیز اقتصادی که تو شهر ظاهر میشد، خیلی ها میگفتن که کاش ما هم مثل قارون بودیم. اما وقتی که بر قارون عذاب نازل شد و با ثروت‌های خودش در زمین فرو رفت، یه دفعه میگفتن که ای کاش خوب شد نبودیم مثل قارون، چه رحمی کرد خدا به ما. پس ببینید هر کسی باید پاسخگوی اون نعمتهایی هم که خدا بهش داده باشه. اگه کسی مرده باید پاسخگوی تکالیف خودش نسبت به مرد بودن خودش باشه، کسی هم که زن همینطور. و اگر به کسی نعمتی داده شده، جمال و زیبایی و ثروت و قدرت، باید شکرگزار اون نعمت باشه و الی آخر و الی آخر. البته دستور خدای نیست که فقیر و بیچاره باشین. خدا میگه تلاش کنید، کار کنید و ورد زبانتون این آیه باشه که قبلا هم ما این آیه رو خوندیم دیگه، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. دنبال پیشرفت‌های مادی و معنوی، دنیا و دنیوی و اخروی باشید، منتها با ملاک‌های الهی. مراقب باشید گرفتار حسادت نشید. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا. این آیه حکم جنبندی بحث ارث رو داره، نه آیات خانواده رو. ما همچنان در بحث آیات خانواده هستیم، آیات بعدی هم مربوطه به خانواده و زن و مرد و تنظیم روابط میان اعضای خانواده هست. منتها خب در این فصل ما در بحث خانواده هم به احکام اقتصادی خانواده و اندکی جامعه توجه شد، مثل همین آیه 29 که آیه عام می بود و کل جامعه رو مورد خطاب قرار داد. ولی خب اینها باید از خانواده شروع بشه دیگه. کسی که در خانواده در یه بحث مالی مثل ارث و میراث حق و حقوق خواهر برادر خودش رو رعایت نکنه، این در سطح جامعه به طریق اولا نمیتونه حق و حقوق مردم رو رعایت کنه. اینجوری میشه دیگه. لذا خانواده سنگ بنای جامعه هست، هسته شکل گیری جامعه هست. در اسلام و قرآن خانواده فوق العاده مهمه. اینکه خانواده درست شکل بگیره، خانواده قوی باشه، اعضای خانواده مکمل هم باشند. روزه یه جنبندی میکنه نسبت به بحث ارث و مسائل مالی مربوط به ارث و اینکه حواستون باشه شیطان شما رو در بحث ارث فریب نده. مبادا دست اندازی کنید به سهم دیگران. ولی کلن جعلنا موالی مما ترک. موالی اینجا به معنای وراث هست. ولی کلن یعنی برای هر انسانی، برای همه، برای همه انسان ها. جعلنا موالی، ما وارث قرار دادیم. مما ترک، که از اون چی که میت بر جای گذاشته اینها ارث ببرن. هیچ کس بدون وارث نیست، چون حتی اگر ما از طبقه اول و دوم هم وارث نداشته باشیم و از دنیا بریم، باز هم خدای متعال تعیین ارث و میراث وارث رو مشخص کرده دیگه. آخرش اینه دیگه که میگه الامام وارث من لا وارثه له. خب از اینجا به بعد دو جور ترجمه شده که هر دوتا هم میتونه درست باشه، اشکالی نداره، چون ما از نظر قرآن کریم استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قبول داریم، مشکلی نداره، چون بنای قرآن بر خلاصه‌گویی و اختصارگویی هست. یکی این که این والدان و اقربون و الذین عقدت ایمانکم ارث بران باشن، یعنی بگیم که پدر و مادر ارث میبرن از میت، نزدیکانش ارث میبرن و کسانی که به شکل سببی با او قوم خویش شدن. مثلا اگر مرد فوت کرد زنش ازش ارث میبره، زن فوت کرد شوهر هم ازش ارث میبره، یا حتی نه، دیگرانی که با هم عهد و پیمانی کردن. حالا در صدر اسلام پیمان اخوت بود، در اون اوایل حتی از هم ارث هم میبردن. اون کسی بالاخره اومده با یه کسی عهد و پیمانی کرده، میخواد مثلا یک سوم از این اموال خودش رو به نام او مثلا بزنه. یه مدله. یه مدل دیگه این که بگیم نه، یعنی اینها ارث میگذارن، ارث گذاران سه گروه هن. یکی والدینن، پدر و مادرن که ارث میگذارن، یکی نزدیکان انسان هستن که ارث میگذارن، یکی هم این که اونایی که به نحو سببی و نه نسبی ما با اونها ارتباط گرفتیم ارث میگذارن. ایرادی نداره، عرض کردم هر دو جورش هم میتونه درست باشه. ف البته علامه جوادی آملی استاد ما حافظه الله در تفسیر تسنیم ترجمه به ارث گذارندگان رو تقویت کردند، یعنی این که بگیم که پدر و مادر، نزدیکان و نزدیکان سببی، اینها سه گروهی هستند که ارث می‌گذارند. هر حال فاتوهم نصیبه ها، اون چه که چون فرمود ما برای همه ارث بر قرار دادیم، وارث برای همه قرار دادیم. خب ببینید وارث این میت کیه؟ فاتوهم نصیبه هم، سهمشون رو بدید. ببینید نگفته بذارید اونا بیان مطالبه کنند، نه، میگه شما که متکفل و متولی امور میت شدید سهم وراث رو بدید. اینجا مخاطب فاتوهم نصیبه هم یه مخاطب خاصی نیست، گاهی اصلا میت کسی رو نداشته، یعنی جامعه، یعنی نهادهای مدنی، یعنی دولت، یعنی اون سامانه‌ای که داره جامعه رو اداره میکنه، چون این اموال مال جامعه هست. لذا در همین سوره چند بار تا حالا این تعابیر جمع رو داشتیم، از جمله بالا که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که این اموالکم هم شامل حال خود اموال خود شخص میشه، هم شامل اموال دیگران میشه. خب اموال دیگران چطور اموال من میتونه باشه؟ چون اموال جامعه هست. یا در آیات قبلی هم همین تعبیر به کار رفته بود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، باز اونجا هم گفتیم که این اموالکم یعنی اموال شما که اموال جامعه هست، اینا رو مواظب باشید که در اختیار افراد بیخرد و کمخرد قرار نگیره. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، حواستون هم باشه خدا بر همه چیز گواهه. بنابراین اگر تقلب کنید، اگر نادرست عمل بکنید، اگر طرف یک کسی رو بگیرید که نباید بگیرید و گرفتار هر نوع ظلم و عدوانی در این زمینه بشید، خدای متعال شاهد و ناظر بر اعمال شما هست. پس حواستون باشه رابطتون رو با خدا به هم نزنید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما پیوسته در مسیر اراده و خواست تو حرکت بکنیم، همیشه خواسته تو رو بر خواسته خودمون مقدم بکنیم. هر جا گرفتار میشیم بین ارزش‌های دنیوی و ارزش‌های اخروی، ارزش‌های اخروی رو مقدم بکنیم. در همه کارهای دنیای خودمون رویکرد آخرت گرایانمون تعیین کننده باشه. خدای ما توفیق بده از امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت خانوادگی، امنیت دین و عقل و نسل و ناموس و جان و مال آحاد جامعه خودمون و خودمون محافظت بکنیم. خدایا از عدوان و ظلم ما رو مبرا بدار و توفیق بده با هر کسی که اهل عدوان و ظلم هست مواجه بشیم، مانع او بشیم از عدوان و ظلم. خدایا همه ظالمان و تجاوزکاران رو متنبه کن، خودت اونها رو به راه راست هدایت بکن. خدایا به ما توفیق معرفت به قرآن کریم، معرفت به گناه و ثواب عنایت کن و توفیق بده از گناهان اجتناب کنیم. خدایا ما رو به فضل خودت برخوردار کن، از فضل خودت برخوردار بکن. به ما توفیق بده رابطه خودمون رو با تو حفظ بکنیم. خدایا ما رو از حسد مبرا بدار، از بدگویی و بدخواهی دیگران مبرا بدار. خدایا به ما توفیق بده به جای افساد در زمین اهل اصلاح باشیم و به جای اهلاک نسل و حرص اهل حفظ نسل و حرص باشیم. خدایا به ما توفیق عدالت، شجاعت، عفت، حکمت، عقلانیت و معرفت به خودت رو عنایت بفرما. ما رو از کسانی قرار بده که حقوق دیگران رو در همه شؤون و ابعاد رعایت میکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.